مثال اول، دکترها گفتند بیماری خطرناکی دارم. چطور می توانم راه حل مناسبی پیدا کنم؟
بدنم متعادل نیست. در حقیقت به اندازه ای از تعادل دور هستم که متخصصی در من تشخیص بیماری داده است. به همین خاطر می ترسم. آبراهام در پاسخ می گوید، ترسی که شما تحت این شرایط احساس می کنید قابل درک است. معنی این ترس این است که شما در خلاف جهت جریان قرار دارید. حالا خیلی آسان است تا کار اصلیتان را در اینجا از یاد ببرید، چون بین انسانها درباره بیماری نظرات متفاوتی وجود دارد. هزاران کتاب درباره بیماری شما نوشته شده است، اما ما می‌خواهیم به شما در رهایی از این آشفتگی کمک کنیم و همچنین می‌خواهیم کمک کنیم تا به سادگی تشخیص دهید که آیا در جهت موافق جریان قرار دارید یا خلاف جهت جریان. اگر سعی کنید تا بفهمید که با انجام چه کار متفاوتی می توانستید دچار این بیماری نشوید و یا با نگاه به گذشته در پی راهی باشید که مثلا کاشکی آن کار را می کردم یا نمی کردم، من در تمام آن سالها نباید این کار و آن کار را انجام می دادم یا من باید به جای آن کارها این کار را انجام می دادم، اگر بیشتر مراقب خود بودم، اگر زمانی را صرف معاینه های مرتب می کردم، اگر به مادرم گوش می دادم، اگر به اینها فکر کنید، مطمئناً در جهت خلاف جریان هستید. اما ما می خواهیم تا بفهمید که در این لحظه تنها چیزی که باید به آن توجه کنید این است. آیا من برخلاف جهت جریان در حرکتم؟ یا موافق جهت جریان؟ اگر به این موارد توجه کنید، می توانید به سوی بهبودی و سلامتی که آرزویش را دارید حرکت کنید. به عبارت دیگر به این فکر کنید که آیا من به سوی بهبودی و پیشرفت در حرکتم یا از آن دور می شوم؟ احساسی که در آن لحظه دارید جواب شما را خواهد داد. تمرین تشخیص این که آیا در جهت خلاف جریان هستید، یعنی از خواسته‌ای که به دنبالش هستید دور می شوید، یا در جهت جریان موافق که در این صورت به سوی خواسته‌ای که به دنبالش هستید می روید، با توجه به شدت سرعت جریان رودخانه‌تان بین افراد فرق می کند. مثلا اگر بیماریتان خطرناک باشد و زندگیتان را تهدید کند و از سوی دیگر هنوز رغبت زیادی برای زندگی داشته باشید، احساس می کنید که به شدت در خلاف جهت جریان یا احساس قوی ترس حرکت می کنید. اما اگر زیاد علاقمند به زندگی در این بعد فیزیکی نیستید، احساس رغبت خیلی کمتری خواهید داشت. بنابراین در هر لحظه حسی که دارید به شما دو چیز را می گوید. یک، رودخانه‌تان با چه سرعتی جاری می گردد یا خواسته‌تان تا چه حدی جدی است. دو، در کدام جهت جریان در رودخانه حرکت می کنید. حتی فکر درباره شفا برخلاف جهت جریان است، چون شفا به مغلوب ساختن بیماری اشاره می کند. سعی کنید تا فرق بین شکست دادن بیماری و اجازه دادن به تندرستی را احساس کنید. ما عبارتهایی را به شما میگوییم که معمولاً در چنین شرایطی توصیه میشود. ببینید، میتوانید احساس کنید که عبارات در خلاف جهت جریان هستند یا موافق جهت جریان. این بیماری خیلی خطرناک است. خلاف جهت. من باید بیشتر مواظب خودم باشم. خلاف جهت. این بیماری ارثی است. خلاف جهت. معالجات مفید واقع نمی شوند. خلاف جهت. من چطور به اینجا رسیدم؟ خلاف جهت. این اتفاق چطور برایم افتاد؟ خلاف جهت. وقتی عبارات قبل را می خوانید، به آسانی احساس می کنید که آن عبارات خلاف جهت جریان هستند، اما حالا به عبارات زیر توجه کنید. من می توانم این بیماری را شکست دهم. به این بیماری اجازه نمی دهم که بر من مسلط شود. هنوز آماده رفتن نیستم. من بر این بیماری مسلط خواهم شد. ما از شما می خواهیم تا درک کنید که آن عبارات هنوز خلاف جهت جریان هستند، چون در هر کدام از آنها شما به دنبال چیزی هستید که آن را نمی خواهید. در عباراتی همچون عبارات بالا به یاد نمی آورید که در تجربه ناخوشایند بیماری شما قبلاً یک درخواست ارتعاشی را برای بهبود فرستاده اید که وجود درونیتان قبلاً دریافت کرده است و حالا وجود درونیتان در شرایط بهبود یافته قرار دارد و شما را به آن طرف صدا می زند و آن نیروی حرکت رودخانه است. باورتان این است که باید بر این بدبختی غلبه کنید، اما همین باور شما را به سوی خلاف جهت جریان می کشاند و از راه حل دور می سازد. حالا ببینید این افکار چه احساسی به شما می دهند. تشخیص بیماریم سبب گردیده تا تندرستی بیشتری درخواست کنم. بخش اعظم من، وجود درونی من، قبلاً به آن تندرستی دست یافته است. به تکامل ادامه خواهم داد و بیشتر درخواست خواهم کرد. در سطح ارتعاشی در بهترین وضعیت تندرستی هستم. بخش اعظم من، یعنی وجود درونی من، حالا بهتر از همیشه است. قانون جذب بقیه وجود را هم به آن وضعیت بهبود یافته فرا می خواند. رودخانه در جهت آسایش و تندرستی حرکت می کند. به هر عملی که دست بزنم اهمیتی کمتر از آگاهی من از این رودخانه را دارد. دلیلی برای کشمکش با هیچ کدام از آنها وجود ندارد. آسایش و رفاه من حتمی و مسلم است. همه اینها همگی عبارت موافق جریان هستند. حالا زمانی را اختصاص دهید تا آرامش را در این عبارات حس کنید. هر وقت احساس آرامش کنید از مقاومتتان کم می شود و وقتی که از مقاومتتان کم شد در مسیر خواستهتان قرار می گیرید. با اینکه سلامتی به سرعت آشکار نمی شود، اما چون حالا که هنر خوب تندرستیتان را به جای مقاومت انتخاب کرده اید، تندرستیتان باز می گردد. وقتی دائما تلاش می کنید تا افکارتان را به سوی جهت موافق جریان هدایت کنید، آن افکار برایتان عادی می شوند و این باعث می شود تا بازیافتن تندرستیتان آسان شود. در ابتدا آرامشتان پراکنده خواهد بود و در انتها آرامشتان پیوسته خواهد شد و سپس سلامتی با آرامش هماهنگ خواهد شد. بیماری پاسخ قانون جذب به مقاومت است. آسایش و رفاه پاسخ قانون جذب به اجازه دادن است.
چقدر طول می کشد تا من راه حل را بیابم؟
سوال: چقدر طول می کشد تا من بهبودی را در بدن فیزیکیم ببینم؟ به عبارت دیگر، چه زمانی می توانم انتظار علائم بهبود یافته را داشته باشم؟ آبراهام در پاسخ به این سوال می گوید: این موضوع قابل فهم است. از آنجایی که شما مشتاق یک راه حل سریع برای بیماری ترسناکتان هستید، این سوالات را خواهید پرسید. سوالات از تجربه بیماری و نیاز به راه حل شکل می گیرد. بنابراین سوالاتتان به طور قطع در خلاف جهت جریان هستند. آنها همچنین عدم درکتان را درباره قدرت رودخانه، مسیر و تواناییش در یافتن راه حلی که به دنبالش هستید نشان می دهد. در واقع سوالها عدم توانایی شما را به رختان می کشند. وقتی میگویید چقدر طول میکشد تا به سلامتی برسم، در واقع میگویید چقدر طول میکشد در این مکانی که دوست ندارم در آن باشم بمانم. شاید تفاوت در این کلمات جزئی به نظر برسد، اما ما به شما اطمینان می دهیم که تفاوت ارتعاشی بین این دو جمله خیلی زیاد است. تنها راهی که می توانید شخصاً بفهمید که آیا کلمات یا تمرکزتان در خلاف جهت جریان هستند یا در جهت جریان، این است که به احساس آرامش درونی برسید. مثلا وقتی از خود می پرسید چقدر طول می کشد تا علائم بهبود را در بدنم ببینم، سؤالی است در خلاف جهت جریان. حالا سعی کنید تا سؤال یا دیدگاهی را پیدا کنید که احساس بهتری به شما بدهد. به نوع احساستان تمرکز داشته باشید و سعی کنید تا با عبارت بعدی احساس بهتری داشته باشید. بهبود طبیعی است. در جهت جریان. همه چیز به موقع اتفاق می افتد. در جهت جریان. شاید این عبارات برایتان پیش پا افتاده باشند و شاید هم کاملاً به آنها معتقد نباشید. شما به قایقتان موتور وصل نکرده اید و فوراً به شفای جادویی نرسیده اید. اما با این نوع جملات مقاومت را متوقف کرده اید. پارو را کنار گذاشته اید. شما در رودخانه دور زدید. هر کاری را که اینجا و در این زمان نیاز بود انجام دادید. گاهی اوقات اتفاقی رخ می دهد. شما چیزی را مشاهده می کنید. شخصی چیزی را به شما می گوید یا شما چیزی را به خاطر می آورید که سبب می شود تا دوباره در خلاف جهت جریان قرار بگیرید. با این حال اینها نمی توانند مشکل ساز باشند، چون همکنون از جایگاهتان در رودخانه مطلع هستید. بنابراین دوباره با کمی تلاش می توانید افکار خلاف جهت را با افکار خوب جابجا کنید. برای مثال شما شخصی را می بینید که معلوم است از یک بیماری خطرناک رنج می برد و می بینید که نشانه های بیماری او شبیه به علائم بیماری شماست، اگرچه واضح هست که او مریض‌تر از شماست. وقتی که او را می‌بینید می‌ترسید و با خود فکر می‌کنید امیدوارم که عاقبت من اینطور نباشد. از آنجایی که نوع احساسی که دارید در اینجا و در این زمان برایتان خیلی بیشتر از فکری که در ذهن دارید اهمیت دارد، در این صورت می‌توانید برای سلامتیتان قدم بردارید. امیدوارم که عاقبت من اینطور نباشد، در خلاف جهت جریان. نمیدانم که گذشته زندگی او چیست، در جهت جریان. شاید آن فرد امروز حالش بهتر از ماه گذشته است، در جهت جریان. نمیدانم که چه افکاری تجربه بیماری آن شخص را به وجود آورده است، در جهت جریان. بیماری آن شخص و بیماری من به هم مربوط نیستند، در جهت جریان. من نباید به دنبال درد سر باشم، در جهت جریان. فکر می کنم که باید به کار خود برسم، در جهت جریان. قرار نیست که به دنبال تغییرات سریع یا سلامتی آنی باشیم و این عبارات ایده های تغییر دهنده زندگی نیستند. فقط لازم است آرامش کمی را در خودتان احساس کنید. با توجه به اینکه در طول روز اتفاقات زیادی می افتد، اگر شما از نوع احساستان آگاه باشید و برای قرارگیری در مسیر موافق جریان پافشاری کنید، به زودی علائم بهبودی را در جهت افکارتان و همینطور در بدن فیزیکیتان خواهید دید. با تمرکز بر احساس بهبود یافته که همکنون به آن رسیده اید، پایه ارتعاشی را برای بهبود فیزیکیتان طرح‌ریزی می کنید. وقتی سعی می کنید تا با کلمات معین چه موقع و یا چطور بهبودی فیزیکی صورت گیرد را در ذهنتان نگه دارید، مانع از بهبود فیزیکیتان می شوید. این امر سبب می شود تا در شما ارتعاشات مقاومت ایجاد شود. به طور خلاصه اگرچه نمی توانید به صورت آنی به بهبودی فیزیکی دست یابید، اما می توانید احساسات خود را بهبود ببخشید و همین کافی است.
مثال دوم، نمی توانم وزنم را کم کنم.
تا جایی که به یاد دارم اضافه وزن داشتم. برای مدت کوتاهی توانستم با رژیم سخت و محروم کردن خودم از غذا خوردن با ورزش سنگین وزنم را کنترل کنم. اما هیچ کدام از اینها آسان نبود و نتوانستم برای مدت طولانی آن رژیم را حفظ کنم. به همین دلیل همیشه چاقی ناخواسته برمی‌گشت. با لباس‌هایم احساس راحتی نمی‌کنم و از خرید لباس‌های جدید می‌ترسم. در مقابل کمد لباسم می‌ایستم و به دنبال لباس می‌گردم. با اینکه چیزهای زیبایی دارم اما هیچ کدام مناسب من نیست، چون ظاهرم را دوست ندارم، تحرک ندارم و می‌دانم اگر نتوانم چند پوندی از وزنم را کم کنم احساس خوبی نخواهم داشت. اما برای انجام هر کاری که به وزنم مربوط می‌شود با مشکل روبرو می‌شوم. به همین خاطر خیلی دلسرد هستم. آبراهام در پاسخ به این پرسش می‌گوید: حالا ما می‌خواهیم این بحث را با یادآوری به شما درباره مهمترین بخش آفرینش شروع کنیم. در حقیقت آفرینش اصلاً درباره انجام کار برای به وقوع پیوستن نیست. آفرینش یعنی اجازه دادن به چیزهایی که شما می‌خواهید تا اتفاق بیفتد. و همینطور که بارها گفتیم، اجازه دادن با هماهنگی انرژی رخ می‌دهد نه با انجام کار. گاهی اوقات شنیدن آن برایتان سخت است، چون شما با تجربه‌ای که از زندگی دارید می‌گویید که عمل کردن نتیجه را محقق می‌سازد. می‌دانید که با کاهش غذای مصرفی‌تان می‌توانید وزنتان را کم کنید و بیشک ورزش هم کمک می‌کند. ما هم با هیچ کدام از اینها مخالف نیستیم، چون واضح است که عمل به کاری در به وجود آوردن خیلی چیزها مؤثر است. در حقیقت بدون عمل کردن جامعه تان خیلی چیزها را نخواهد داشت، اما وقتی بدون در نظر گرفتن ارتعاش وجودتان کاری انجام می دهید، موانعی را بر سر راه خود قرار می دهید. زیرا در عمل کردن نیرو به اندازه کافی وجود ندارد تا با انرژی‌های غیر مرتبط هماهنگ شود. شاید قبلاً یک تجربه موفق داشته اید و شخصی به شما ایده ای را در خصوص کاهش وزن شما پیشنهاد کرده و شما در برابر آن ایده احساس شوق کرده اید. شوقتان می تواند از نیروی باور فردی که آن پیشنهاد را به شما کرده نشأت گرفته باشد، یا آن ایده به طور دقیق با عقاید شخصی خودتان هماهنگ بوده است. اما این شوق شماست که ما می خواهیم توجهتان را به آن جلب کنیم. شور و شوقتان گواه این بوده که ارتعاش وجودتان هماهنگ بوده است. سعی کنید به یاد آورید در مرحله بعد چه اتفاقی افتاده. شما مشتاق بودید تا آن ایده را عملی کنید و با عمل به آن به نتایج مثبتی برسید. احتمال دارد دست به عمل بزنید، چون کسی آن پیشنهاد را داده یا شما را تشویق کرده یا حتی درخواست کرده و هنگامی که درگیر عمل شدید وضعیت و حالت شما بهبود پیدا کرده. اما هماهنگی و ارتباط عمدی ارتعاش شما در مرحله اول که باعث انجام عمل موفقیت آمیز شده، دستیابی به آنچه را که می‌خواستید بیافرینید به طریقی نیرومند عملی کرد که همان شور و اشتیاق است. وقتی مأیوس می‌شوید و اعتراف می‌کنید که بدنتان آنطوری که می‌خواهید نیست، موشک‌هایی از خواسته‌تان را می‌فرستید و در تمام زندگی بدون اینکه آن را تشخیص دهید به درخواست‌های ارتعاشی‌تان اضافه می‌کنید. شما نسخه ارتعاشی سالم و خوشندام از خود آفریده‌اید. ما می‌خواهیم به شما کمک کنیم تا درک کنید که این چیزهایی که میگوییم یک آرزوی سست و شناور در تخیلاتتان نیست. این یک حرکت بی اساس نیست، بلکه یک آفرینش است و به دقت و به همان روشی که هر چیزی که در پیرامونتان خلق شده خلق می گردد. زندگی کردن منجر به ایده یا فکر می شود. ایده یا فکری که سرانجام با تمرکز بر آن همان چیزی می شود که شما آن را حقیقت می نامید. بنابراین ناامیدی بیانگر تضاد بین تکامل پیوسته بدن زیبایتان و افکاری که پیوسته درباره بدنتان در ذهن دارید می باشد. بدنتان به طور ارتعاشی تکامل یافته، اما الگوهای قدیمی افکارتان، یعنی باورهایی که فقط افکاری هستند که در ذهن دارید، تضاد ارتعاشی را به وجود می آورند. برای یک تغییر دلخواه در وزنتان، سعی کنید به روشهای موجود از دیدگاه متفاوتری نگاه کنید. لازم است که به بدن دلخواهتان تمرکز کنید و از توجه به جنبه‌های منفی بدن کنونیتان خودداری کنید. زیرا تا وقتی که با دیدگاه‌های گذشته‌تان به بدن خود نگاه می‌کنید، در تضاد با خواسته خود خواهید بود. تا زمانی که به واقعیت کنونیتان نگاه کنید، نمی‌توانید یک واقعیت جدید را به وجود بیاورید. به ما اجازه دهید تا به شما چیزهای خیلی ساده ای را نشان دهیم که می توانید انجامشان دهید، به طوری که به سرعت فرایند هماهنگی انرژیتان شروع خواهد شد. چون با درک قوانین کائنات و با درک اساس آفرینش که هماهنگی ساده ای ارتعاش است، می توانید در مسیری باشید که آرزویتان است. انتخابهایتان همین حالا شامل داشتن یا نداشتن اندامی متناسب نیست. هم اکنون این وزن مشخص را دارید. فردا هم وزنتان همان وزنی است که امروز است و روز بعد هم همچنین است و الی آخر. تغییر وزنتان در حال حاضر به اختیار شما نیست. تغییر هماهنگی ارتعاشیتان به اختیار شماست. این یک اختیار قدرتمند است. همچنین همین حالا نمی خواهید که احساس بدی داشته باشید. انتخابهای کنونیتان دقیق تر و سازگارتر است. شما انتخاب ساده ای دارید. می توانید بین یک فکر خلاف جهت یا یک احساس بهتر، فکر در جهت جریان را انتخاب کنید. اینها انتخابهای شما هستند. خلاف جهت یا موافق جهت. این انتخابها کافیست. مثلا تصور کنید در یک مرکز خرید هستید. به مغازه های زیبای زیادی وارد می شوید و صدها نفر هم هستند که همراه با شما وارد آن مغازه ها می شوند. این افراد از نظر سایز و شکل و لباس تفاوت دارند، اما شما به افراد خوش لباس، خوش ظاهر و زیبا در اطرافتان توجه می کنید. وقتی آنها را می‌بینید خجالت می‌کشید، از لباسی که خودتان پوشیده اید ناراحت می‌شوید. زمانی که راه می‌روید به تصویرتان در شیشه مغازه‌ها نگاه می‌کنید و به شدت از ظاهرتان ناراحت می‌شوید. مضطرب، دلسرد و ناراحت می‌شوید و خرید آن روز اصلاً به شما نمی‌چسبد. حالا برایتان فرق نمی‌کند که چرا به مرکز خرید آمده اید. دیگر هیچ تمایلی به خرید ندارید. رایحه‌های خوبی در هوا استشمام می شود. احساس گرسنگی می کنید و دلتان چیزی می خواهد. انتخاب‌های زیادی دارید. از چندین مورد چند خوردنی به نظرتان خوشایند می آید. بستنی، آب نبات، شاید چیزی اساسی تر مثل یک ساندویچ. همه آنها خیلی خوب به نظرتان می رسند. ترغیب می شوید تا یک جای آرام برای نشستن پیدا کنید و چیزی بخورید. سعی می کنید با آن احساس مبارزه کنید. بهتر است تسلیم شوید و چیزی برای خوردن بگیرید. وقتی در صف بستنی می ایستید، به افراد لاغری که این صف را تشکیل داده اند توجه می کنید. وجود آنها شما را آزار می دهد، اما هنوز دوست دارید که بستنی بخرید. قبل از اینکه ما جزئیات این مثال را ادامه دهیم و قبل از اینکه راهنمایی‌هایی برای کمک به شما در بهبود وضعیتتان ارائه دهیم، می‌خواهیم چیزی را که بیشتر مردم آن را درک نکرده‌اند توضیح دهیم. در حقیقت مردم به سختی آن را قبول می کنند. چه شما اراده تان را سرکوب کنید و از صف بستنی خارج شوید و چه در صف بمانید و یک بستنی بزرگ را انتخاب کنید و بخورید، قطعاً هیچ تفاوتی در تأثیر این دو کار وجود ندارد. حتی اگر ما درباره هزار روز گرسنگی در مقایسه با هزار روز خوردن صحبت کنیم، هیچ فرقی ندارد. عمل شما مهم نیست، ارتعاش شما مهم است. این عمل شما نیست که شما را چاخ کرده، بلکه این ارتعاش شماست. کاری که انجام می دهید تفاوتی ایجاد نمی کند، بلکه احساس شما درباره آنچه می کنید باعث ایجاد تفاوت می شود. در ابتدای هماهنگی ارتعاشیتان برای کاهش وزن، شاید برای تغییر رژیم غذاییتان شوق داشته باشید. شاید خیلی ها بگویند خب من نمیدانم که فرق این رژیم با رژیم غذایی که قبلا هم چندین بار انجام داده ام چیست. از شما میخواهیم تا توجه کنید که این بار با شوقی که دارید مسئله چقدر آسانتر میشود، در حالی که دفعات قبل خیلی زود احساس دلسردی میکردید. همچنین توجه کنید که با این احساس بهبود یافته، افکار خوب و مناسب یکی پس از دیگری وارد ذهنتان می شود. با یافتن آن افکار جدید خیلی زود نتایج فیزیکی آنها را خواهید دید. البته با دیدن نتایج فیزیکی احساس اشتیاقتان بیشتر می شود و در واقع به سرعت به دنبال نتایجی که دنبالش بودید خواهید رفت. زمانی که به وزن مورد نظرتان برسید و خواهید رسید، به خودتان خواهید گفت این بار سخت نبود، این رژیم را حفظ می کنم. در هر صورت حالا می دانم که درباره شرایط جسمانی مورد نظرم چه کار کنم. به این قسمت توجه کنید. اگر لاغری با احساس شادی هماهنگی دارد و شما دائما بستنی می‌خورید، در حالی که احساس شادی می‌کنید، یک فرد لاغر خواهید بود که خیلی بستنی می‌خورد. اگر آرزوی لاغر بودن دارید، در حالی که همکنون لاغر نیستید، با احساس دلسردی هماهنگ هستید و شما دائما بستنی می‌خورید، در حالی که احساس دلسردی می‌کنید، آنگاه یک فرد چاق خواهید بود که بستنی می خورد. اگر آرزوی لاغر بودن دارید، در حالی که همکنون لاغر نیستید، با احساس دلسردی هماهنگ هستید و شما دائما از نیروی ارادهتان برای نخوردن بستنی استفاده می کنید، آنگاه یک فرد چاق خواهید بود که بستنی می خورد. برخی می گویند آبراهام، اگر ناراحتی و دلسردی باعث چاقی می شود، پس چرا در محیطی که غذا کمیاب است افراد چاق وجود ندارند؟ آنها ناراحت هستند ولی چاق نیستند. آنها اغلب از گرسنگی می میرند. ما می گوییم اگر شما بر کمبود غذا در وضعیت کنونی تمرکز کنید و از آینده خودتان و عزیزانتان بترسید، خودتان را با چیزهایی که نمیخواهید هماهنگ میکنید. هیچ فرقی بین چاق بودن و ترس از قحطی وجود ندارد. افکارتان هنوز در خلاف جهت هستند. افکاری که در برابر خواسته های شما مقاومت میکنند. چه خواسته تان لاغری باشد و چه غذای کافی برای خانواده تان. حالا نتیجه میگیریم که لاغر بودن هماهنگ با احساس شادی است، یعنی موافق جهت. چاق بودن هماهنگ با احساس ناراحتی است، خلاف جهت. داشتن غذای کافی هماهنگ با احساس شادی است، موافق جهت. نداشتن غذای کافی هماهنگ با احساس ناراحتی است، خلاف جهت. کلید به وجود آوردن هر چیزی که آرزویش را دارید، یافتن راهی برای احساس بهتر، یعنی تغییر جهت افکارتان در جهت خواستهتان و خود آرمانی به جای استفاده از ارادهتان برای انجام کاری است. شاید در ابتدا افکارتان این موارد باشد: چاق هستم، خلاف جهت. نمیخواهم چاق باشم، خلاف جهت. از چاقی خسته شدم، خلاف جهت. ظاهرم را دوست ندارم، خلاف جهت. لباسم را دوست ندارم، خلاف جهت. لباس خریدن را دوست ندارم، خلاف جهت. راه‌های زیادی را امتحان کرده‌ام، خلاف جهت. هیچ راه کارسازی برای من وجود ندارد، خلاف جهت. فقط سعی کنید تا فکری را بیابید که کمی احساس بهتری به شما بدهد. ای کاش می توانستم راهی را بیابم، موافق جهت. مطمئنم اوضاع بهتر می شود، موافق جهت. باز هم تأکید می کنیم اینها جملاتی سرنوشت ساز نیستند، اما احساس بهتری می دهند و بنابراین در جهت جریان هستید و کار شما تا اینجا به انجام رسیده است. اگر تلاش کنید تا افکارتان را موافق جهت کنید و در حالت تمرکز باشید، وقتی تغییر کوچکی دیدید بدانید که در مدت زمانی کوتاه ارتباط ارتعاش بین جایی که هستید و چیزی که می‌خواهید بهبود خواهد یافت. هر چیزی در این باره آسان‌تر و آسان‌تر خواهد شد تا زمانی که به وزن مورد نظرتان برسید. حالا فرض کنیم که شما سر کار هستید. باید خیلی کار انجام دهید و خیلی مشغول هستید و به بدنتان یا وزنتان تمرکز نمی‌کنید. حالا وقت نهار است و وقتی از کنار ماشین خودکار فروش مواد غذایی عبور می کنید، ترغیب می شوید تا کلوچه‌ای بخرید. پولتان را در ماشین می گذارید و کلوچه در خروجی دستگاه قرار می گیرد. وقتی که کلوچه را باز می کنید، احساس ناراحتی و عذاب وجدان تمام وجودتان را می گیرد. می گویید دوباره شروع شد. احساس ناراحتی تمام وجودتان را می گیرد، اما با این حال وسوسه خیلی قوی تر است. یک تکیه بزرگ از کلوچه را می خورید و به این ترتیب احساس بدتری می کنید. اما این بار همه چیز کمی با قبل تفاوت دارد، چون نیروی حرکت مثبتی دارید که با گفتن عباراتی همچون عبارات قبلی درباره وزنتان به وجود آمده است. به یاد داشته باشید، مسئله این نیست که چه کار می کنید. مسئله این است که زمانی که آن کار را انجام می دهید چه احساسی دارید. بنابراین توقف می کنید و به کلوچه نگاه می کنید و این عبارات را می گویید: من نباید تو را بخورم، خلاف جهت. تو فقط من را چاق می کنی، خلاف جهت. با این که خوشمزه ای، موافق جهت، اما آنقدر هم بزرگ نیستی، موافق جهت. حالا می توانم مقداری از تو را بخورم و بقیهش را برای بعد نگه دارم، موافق جهت. دوست دارم چند گزینه داشته باشم، موافق جهت. دوست دارم انتخاب های عاقلانه داشته باشم، موافق جهت. دوست دارم خودم تصمیم بگیرم، موافق جهت. اگر از اول درست فکر می کردم شاید با این سرعت پول را در ماشین نمی انداختم، موافق جهت. قضیه خوردن یک کلوچه کوچک را خیلی بزرگ کردم، موافق جهت. تو یک کلوچه کوچک خوشمزه ای، موافق جهت. خب من از تو، یعنی کلوچه، لذت می برم، موافق جهت. من آگاهانه از تو لذت می برم، موافق جهت. و گاهی اوقات من خوردن تو را انتخاب می کنم، گاهی اوقات هم فقط نگاهت می کنم، موافق جهت. همین حالا تو را می خورم، موافق جهت. و از تو لذت می برم، موافق جهت. کاری انجام داده اید که نسبتاً برایتان غیر معمول است. کلوچه را می خورید و به شکل دیگری با خودتان صحبت می کنید. بنابراین با خواسته‌تان برای لاغری به طور همزمان هماهنگ می شوید. شما با خود آرمانی هماهنگ هستید که خیلی مهمتر از کاری است که با کلوچه انجام می دهید یا انجام نمی دهید. حالا یک شخص لاغر به سمت ماشین خودکار می رود و یک کلوچه می گیرد و شروع به خوردن آن می کند. حتی اگر شما آن شخص را ببینید می توانید بگویید که نوش جان. اما در گذشته وقتی یک شخص لاغر را در حال خوردن کلوچه می دیدید، افکارتان این گونه بودند: منصفانه نیست، خلاف جهت. سوخت و ساز بدنش به او اجازه می دهد تا چیزهای خوشمزه بخورد و باز هم لاغر بماند، خلاف جهت. شاید او مریض است و این تنها چیزی است که او امروز خواهد خورد، خلاف جهت. اما این بار به خاطر کار ارتعاشی که انجام داده اید در عوض این گونه فکر می کنید: آه، این گواه کسی است که با خواسته اش درباره خوردن کلوچه هماهنگ است، موافق جهت. تمام این مطلب به خاطر هماهنگی ارتعاشی است. به دنبال نتایج سریع فیزیکی قابل لمس نباشید، در عوض به دنبال بهبود و پیشرفت در روحیه، طرز فکر و احساساتتان باشید. وقتی احساس بهتری می کنید، بیشتر در هماهنگی هستید و به هر چیز دیگری در همان مسیر خواهید رسید. این یک قانون است.
مثال سوم: فرزندانم دائما دعوا می کنند، مرا دیوانه کرده اند.
به طور مثال شخصی می گوید: ما دو فرزند داریم، یک پسر 12 ساله و یک دختر 13 ساله. آنها بچه های خوبی هستند، در مدرسه مشکلی ندارند و نمرات خوبی دارند، اما دائما با هم دعوا می کنند. وقتی که هر دو در خانه باشند جر و بحث می کنند، فریاد می زنند و درها را به هم می کوبند. با اینکه اتاق جداگانه دارند، اما به نظر می رسد که همدیگر را عصبانی می کنند، طوری که زندگی من و همسرم را خراب کردند. ما هر کاری کرده ایم، از دور کردنشان از همدیگر تا مجبور کردنشان برای گذراندن یک روز کامل با هم در یک اتاق، در واقع هیچ مؤثر نبوده و از اینکه از مدرسه به خانه می آیند عزا می گیریم. آبراهام در پاسخ می گوید: خیلی خوب است که آفرینش سنجیده را در چهارچوب روابط اجتماعی در نظر گرفته باشیم. افراد زیادی در برقراری ارتباط با دیگران برای سر و سامان بخشیدن به کارهای خودشان گیج می شوند. در واقع غیر ممکن است که بتوان در دیگران تغییرات دراز مدت ایجاد کرد تا مشکلات روابط شخصیشان حل شود. بیشتر افراد سعی می کنند تا در دیگران تغییر ایجاد کنند، اما سپس یا تسلیم می شوند یا از این کار می گذرند. تغییر در دیگران برای احساس بهتر خودتان هیچ وقت کارآمد نیست. اما ما با هر کدام از فرزندانتان صحبت می کردیم، آنها را به این راهنمایی نمی کردیم که از دیگری بخواهد تا تغییر کند. این وضعیت هنوز پیچیده است. شما می خواهید با محبت کردن تغییر را بین این دو نفر به وجود آورید. درک می کنید که از عدم موفقیتی که داشته اید و از تلاش‌های مختلفی که کرده اید نتوانسته اید رابطه بین این دو نفر را کنترل کنید. مردم اغلب سعی می‌کنند تا کنترل رفتار فرزندانشان، کارمندانشان یا اعضای کلوپشان، مهمانی‌های سیاسی یا کلیساها را به دست گیرند که این کار با ارائه پاداش‌هایی برای رفتار بهتر و تنبیهاتی برای رفتار بد انجام می‌شود. اما ما هیچ وقت این تغییرات را مفید ندیدیم. قوانین و تنبیهاتی که از خارج اعمال شوند معمولاً فقط موجب مخفی کردن رفتار ناخواسته می‌شوند یا حتی انجام شدیدتر آن، چون مردم به طور غریزی می دانند که آنها اینجا نیستند تا دیگران را راضی نگه دارند. ما اغلب می گوییم که شما خالق تجربه شخصیتان هستید، به این معنی که شما خالق تجربه دیگران نیستید، آنها خالق تجربه خودشان هستند. البته ما کاملا درک می کنیم که وقتی آنها زندگیشان را زیر سقف شما در جلوی چشمان شما خلق می کنند، این موضوع در زندگی شما هم اثر می گذارد. بنابراین شما باید کاری بکنید یا چیزی بگویید. ما همچنین می دانیم وقتی شما رفتار خوشایندی را در دیگری مشاهده می کنید شاد می شوید. ولی اگر بر این باور باشید که شادمانی شما وابسته به تواناییتان در کنترل رفتار دیگران است، هیچ وقت شادمانی را نخواهید یافت، زیرا امکان ندارد که بتوان اختیار دیگران را در دست گرفت. افراد زیادی هستند که تمام عمرشان را صرف تسلط بر دیگران می کنند. با این کار حجم زیادی از آزادی خود را از دست می دهند و چون توجهشان را به آن تلاش بیهوده معطوف می کنند، عمرشان را تلف می سازند و در نهایت شاید به این نتیجه برسند که این کار برخلاف قوانین کائنات است. والدین اغلب به شدت گمان می کنند که باید فرزندان خود را هدایت کنند و شنیدن این جملات برایشان دشوار است، زیرا معتقدند مراقبت و راهنمایی فرزندانشان به عهده آنهاست. آنها اغلب به دنبال بهترین راه برای آماده سازی فرزندانشان هستند. ما دوست داریم تا شما بفهمید که وقتی که زمانی را صرف هماهنگی با خود آرمانی کنید، قبل از اینکه سعی کنید تا راهنماییتان را ارائه کنید، تأثیرتان قدرتمندتر خواهد شد. به عبارت ساده تر، وقتی سعی می کنید تا فرزندانتان را با خشم یا ناامیدی راهنمایی کنید، چون که در هماهنگی با خود آرمانیتان نیستند، تأثیرتان ناچیز خواهد بود. اگرچه وقتی که در ارتباط کامل با خود آرمانی باشید، راهنماییتان قدرتمندتر می شود. این را امتحان کنید. رفتار فرزندانم من را مایوس و عصبانی می کند، به طوری که توانایی هدایت آنها را از دست می دهم و هرچه بیشتر تلاش می کنم، بیشتر شکست می خورم. اما وقتی زمانی را برای هماهنگی با خود آرمانیتان اختصاص می دهید، وارد رودخانه قدرتمند می شوید که شما را به سوی هر چیزی که می خواهید جاری می سازد. هر وقت که شاهد ناسازگاری بین فرزندانتان هستید، موشکی در رابطه با روابطشان می فرستید، چون از دیدگاه شما آنها تجربه‌ای پر از تناقض و مشکلات به بار آورده اند. بنابراین حالا کارتان آسان است. شما باید به هماهنگی با خواسته هایتان درایید. دلیل اینکه چرا جر و بحث فرزندانتان شما را ناراحت می کند به این خاطر است که رفتارشان با ایدئالتان هماهنگ نیست. در حقیقت حتی قبل از تولدشان، وقتی که به فرزندان دیگران نگاه می کردید، خواسته هایتان را در رودخانه ارتعاشی جاری کردید. بنابراین جای تعجب نیست که همین حالا شاهد چیزی باشید که برخلاف خواسته خودتان است. دلیلش فقط این نیست که چون آنها رفتار بدی دارند سبب ناراحتی شما می شوند، بلکه دیدگاه شما از این وضعیت سبب می گردد تا در خلاف جهت جریان قرار بگیرید. اگر شما بپذیرید که ناراحتی شما به خاطر تضادهای ارتعاشی خودتان است، یعنی چیزی که شما شاهد آن هستید برخلاف چیزی است که در رودخانه ارتعاشیتان می باشد، نه کارهای فرزندانتان، یعنی بر کارهایی که هیچ کنترلی بر آن ندارید، به خودتان نشان خواهید داد که می توانید افکار خوب را انتخاب کنید. یعنی مهم نیست که آنها چه کاری انجام می دهند. وقتی این کار را انجام دادید، قدرت اثرگذاریتان خیلی زیاد خواهد شد. بنابراین حالا اینطور است. شما بدرفتاری فرزندانتان را می‌بینید و احساس بدی دارید. فکر می‌کنید که به خاطر رفتارشان احساس بدی در شما شکل گرفته. اما در واقع به خاطر اینکه در هماهنگی با خواسته‌هایتان نیستید، احساس بدی می‌کنید. بنابراین کارهایی که فرزندانتان می‌کنند را نادیده می‌گیرید و سعی می‌کنید تا بر افکار خوب تمرکز کنید. با انجام این کار در ارتباط کامل با خود آرمانی خواهید بود و بنابراین شما با تصویر فرزندان شاد که از وجود یکدیگر لذت می‌برند و شما مدت‌ها به دنبال آفرینشان بودید، هماهنگی ارتعاشی پیدا کرده اید. با این هماهنگی ارتعاشی در ارتباط کامل با خود آرمانی، با منابع کائنات که دنیاها را به وجود آورده، با وجود درونیتان، با خواسته هایی در رابطه با فرزندانتان، خانواده و زندگیتان هستید. حالا جملات و رفتارتان کاملا تنظیم شده اند و مقاومت کمتری را از طرف فرزندانتان می‌بینید و تغییر مثبتی را در وجود آنها خواهید دید. شما با کلمات یا با اعمالتان خلق نمی‌کنید. شما با هماهنگی شخصیتان با ارتعاش خواسته هایتان خلق می‌کنید. وقتی درباره هدایت افکارتان فکر می‌کنید، احساس می‌کنید که چقدر ساده به وقوع می پیوندند. بنابراین چیزهای شگفت‌انگیز در زندگیتان جا پیدا می کنند. با انتخاب سنجیده ی افکارتان نه تنها احساس بهتری می کنید، بلکه بر تغییر رفتار فرزندانتان اثر می گذارید. یعنی به کمک قانون جذب بدون اینکه شخص دیگری بداند که شما این کار را می کنید آن را انجام می دهید. مهمتر از همه با مثال زدن خودتان به فرزندانتان ارزش و قدرت هماهنگی شخصی را یاد می دهید. با ارزش‌ترین راهنمایی که می توانید به دیگری ارائه دهید این است که نشان دهید که او چگونه می تواند با مبدأ هماهنگ شود. این کار نه تنها راهنمایی است که می توانید به فرزندانتان ارائه دهید، بلکه قدرت هدایت زندگیشان را هم به آنها هدیه می دهید. اجازه دهید تا فرایند خلاف جهت موافق جهت را شروع کنیم و مثل همیشه از جایی که هستید شروع خواهیم کرد، چون نمی توانید از جایی دیگر شروع کنید. فرزندانم مرا دیوانه می کنند، خلاف جهت. دائما دعوا می کنند، خلاف جهت. نمی توانم راهی برای متوقف ساختن آنها پیدا کنم، خلاف جهت. به حرف من گوش نمی دهند، خلاف جهت. یک روزی از رفتارشان با هم متاسف خواهند شد، خلاف جهت. نمی دانم چه کار کنم، خلاف جهت. هر چیزی که به فکرم می رسد امتحان کرده ام، خلاف جهت. طبیعی است وقتی که شروع می کنید عباراتتان خلاف جهت هستند، اما به یاد داشته باشید که هدفتان رسیدن به افکار آرامش بخش است. حتی کوچکترین احساس آرامش بیانگر این است که شما مقاومت را رها کرده اید و با تلاشتان کمتر از این که سعی کنید تا در رفتار دیگری اثر بگذارید می توانید پاروهایتان را رها کنید و قایقتان را در مسیر موافق جهت حرکت قرار دهید و در این صورت عبارات آرامش بخش بیشتری به سویتان می آیند. قبل از اینکه بتوانید تغییر در رفتار فرزندانتان را ببینید، باید احساس بهتری داشته باشید. رابطه‌شان بین خودشان است، موافق جهت. شاید آنها درباره رابطه‌شان با یکدیگر به اندازه من احساس منفی نداشته باشند، موافق جهت. اگر بتوانید با عبارت آخر برای یک روز یا بیشتر هماهنگی ارتعاشی داشته باشید، در این صورت ارتعاشتان برای اثرگذاری کافی خواهد بود. اما وقتی برخلاف عبارت آخر کار می کنید، احتمال دارد افکارتان به افکار خلاف جهت گذشته بازگردد. بنابراین به منظور حفظ این ارتعاش با گفتن جملاتی سعی کنید تا به جملات آرامش بخش بیشتری برسید. هرچه بیشتر در این احساس آرامش بهبود یافته باقی بمانید، افکار خوب و افکار خوب بیشتری را جذب خواهید کرد. وقتی که آنها کوچک بودند، با نمک بودند، موافق جهت. آنها در کودکی برای مدت زیادی با هم بازی می کردند، موافق جهت. ممکن است وقتی به افکار آرامش بخش رسیدید به یک جمله برسید که فکر می کنید احساس بهتری داشته باشید، اما در واقع احساس بدتری می کنید. گاهی اوقات در رسیدن به افکار بهبود یافته بیشتر می فهمید که چه چیزی می خواهید که همین حالا آن را ندارید. بنابراین به جای احساس آرامش که به آن رسیدید، احساس ناراحتی بیشتری می کنید. البته به این معنی نیست که شما در فرایند آفرینش مخالف جهت هستید. به یاد داشته باشید، احساسی که همکنون دارید فقط مرتبط با احساسی است که در گذشته داشته اید. بنابراین این را به عنوان یک تمرین انعطاف‌پذیر و متغیر بدانید، به طوری که می توانید هر زمان در مسیری که دوست دارید حرکت کنید. هدفتان را در نظر داشته باشید. هدفتان این است که بتوانید آرامش را بیابید، آسودگی را بیابید. اگر فکری از فکر قبلی احساس بدتری می دهد، یک مشکل به حساب نمی آید. فقط به دنبال آرامش بیشتری باشید. در آن موقع و معمولاً در مدت زمان کمی، چیزی که به دنبالش هستید را پیدا خواهید کرد. عادی است که بچه ها دعوا می کنند. این بخشی از کشف زندگیشان است. آنها حق دارند که صادقانه به محیطشان عکس العمل نشان دهند. آنها هم به اندازه ما احساس بد را دوست ندارند. اگر آنها واقعا احساس بد را دوست ندارند، خودشان تصمیم خواهند گرفت تا چگونه آن را متوقف کنند. سعی می کنیم تا واکنش منفی را به آنها انتقال ندهیم. به آنها اجازه خواهیم داد تا مشکل را خودشان حل کنند. جالب است که ببینیم این کار چطور کارساز است. گاهی اوقات واقعا مسئله را بیش از اندازه بزرگ می کنید. خیلی خوب است که قدرت کنترل احساساتتان را در دست داشته باشید. حال به خودتان بگویید، وقتی می بینم حق انتخاب دارم که درباره احساس آنها چه احساسی داشته باشم، خیلی خوشحال می شوم. آگاهیتان از جر و بحث فرزندانتان سبب می شود تا به خواسته های ارتعاشیتان اضافه کنید. خواسته هایتان با توجه به روابط متقابل خانوادگیتان خیلی زیاد تکامل یافته است. حالا به خاطر اشتیاق شما در قرارگیری در موافق جهت جریان به زندگی ایدئالتان نزدیکتر خواهید شد. نه تنها اینجا چیزی اشتباه نیست، بلکه هر چیزی دقیقاً در مسیری حرکت می کند که بر اساس تصمیم خودتان بوده است. شما آمدید تا زندگی کنید و چیزهایی را که می‌خواهید تشخیص دهید و سپس توجهتان را معطوف به آن خواسته ها کنید. تمام موضوع آفرینش سنجیده درباره همین است.
مثال چهارم، در کل آدم نامنظمی هستم.
به طور مثال شخصی میگوید دوست دارم آدم منظمی باشم، اما نمی توانم اوضاع را رو به راه کنم. چیزهای متنوعی را دوست دارم و همه ی آنها باعث شده کلی خرت و پرت را در خانه داشته باشم. بنابراین خانه ام پر است از چیزهای خرت و پرتی که برایم جالب هستند، ولی به هر جا نگاه می کنم شلوغ و پلوغ است. دائم برنامه های جدید به فکرم می رسد و وسایلی که مربوط به آنهاست روی هم تلمبار می شود. اما فرصت نمی شود که چیزها را منظم کنم. همیشه باید وقت زیادی صرف پیدا کردن چیزها کنم. اغلب اوقات یک روز را به منظم کردن وسایل اختصاص می دهم. اما به محض آنکه شروع به کار می کنم، احساس می کنم این کار خارج از حد تعامل من است. می دانم که خیلی از اینها را باید دور بریزم، اما از عهده این کار بر نمی آیم. زیرا می ترسم به محض دور انداختن باز هم به آنها احتیاج پیدا کنم. بنابراین باز هم شروع به جمع کردن می کنم و کم کم دارم زیر آوار این اشیا و وسایل خانه مدفون می شوم. کار جمع آوری و منظم کردن خانه را به هیچ کس نمی توانم واگذار کنم، زیرا می دانم از پسش بر نمی آیند و اگر هم قرار باشد کس دیگری این کار را انجام دهد، خودم نمی توانم بعضی چیزها را پیدا کنم. می دانم که باید این آشغالدانی را منظم کنم و زندگیم را مرتب سازم، اما احساس می کنم فلج شدم. آبراهام در پاسخ به این مسئله می گوید فرصت خوبی است که خاطر نشان کنم قانون جذب در شرایط فعلی چه تأثیری بر شما دارد؟ به دروبرتان نگاه می کنید که همه چیز به هم ریخته و نامرتب است و این به هم ریختگی باعث می شود که بار سنگینی بر دوش خود احساس کنید. بنابراین حس می کنید هیچ کاری از شما ساخته نیست. شاید تشخیص دهید که در حال حاضر هیچ کاری نمی توانید بکنید، زیرا فلج شده اید و ناتوانید. نخست باید کاری کنید که وضعیت احساسی خود را بهبود ببخشید و هنگامی که از نظر احساسی وضع بهتری پیدا کردید، آن وقت می توانید اشیا را مرتب و منظم کنید. به عبارت دیگر، نخست باید این نامنظمی را در ذهن خود مرتب سازید و بعد با ظهور خارجی آن مقابله کنید. باید این خرت و پرت ها را دور بریزم. من دیوانم که این همه آشغال جمع کردم. چه فکری در سرم بود؟ وقتی چیزی را دور می اندازم، بلا فاصله به آن احتیاج پیدا می کنم. وضعم دارد بدتر و بدتر می شود. هیچ وقت مرتب نمی شوند. این عبارت ها همه درستند، اما خلاف جهت جریان هستند و نشان می دهند احساستان چگونه است. اما در حال حاضر به جای عباراتی درباره اینکه وضع و اوضاع چطور است و یا اینکه چطور بوده است، باید سعی کنید عباراتی بسازید که باعث شوند احساس بهتری داشته باشید. به عبارت دیگر، هدف شما نباید این باشد که عبارات حقیقی درباره وضع فعلی چیست. در عوض باید عباراتی بسازید که به شما احساس آرامش بدهد. اگر بتوانید درباره این موضوع به آرامشی مداوم برسید، انرژی شما جابجا می شود و احساس عدم توانایی و فلج شدن جای خود را به افکاری که احساس خوب در شما به وجود می آورند خواهد داد. بهبود احساس شما به معنای بهبود هماهنگی و اتصال انرژی میان شما و وجود درونی شماست. مقاومت یا پذیرش در جهت جریان بودن یا خلاف جهت جریان بودن. با دنبال روی از علایقم هیچ خطایی انجام ندادم. منطقی است که اشیایی را جمع کنم که به درد کارم بخورند. خیلی از مردم علایق یا سرگرمی هایی دارند که از آنها لذت می برند. یادم می آید با چه اشتیاقی دنبال این چیزها می رفتم و آنها را پیدا می کردم. می دانم که علاقه هم به این چیزها باعث شد چیزهای دیگری در ارتباط با علایقم پیدا کنم. این کار به معنای آن است که قانون جذب در کار بوده است. نیازی نمی بینم همه اینها را دور بیاندازم. در جمع کردن اشیا هیچ خطایی نمی بینم. راهی پیدا می کنم تا همه چیز را انبار کنم و فهرستی تهیه کنم که هر وقت چیزی را لازم داشتم بتوانم آن را راحت پیدا کنم. لزومی ندارد همه کارها را به یک بار انجام دهم. مدت هاست با این وضع زندگی می کنم و هیچ اجباری برای تغییر آن نیست. به موقع راه حلی پیدا خواهم کرد که با این وضع چه کنم. به همان ترتیبی که از پیدا کردن اشیا لذت میبرم، از مرتب کردن آنها هم لذت خواهم برد. به این امر توجه کنید. گرچه هیچ کاری در بیرون انجام نشده، اما احساس باری بر دوش داشتن از میان رفته است. زیرا افکارتان را بر هماهنگی میان خود و آنکه به راستی هستید متمرکز کرده اید و این بسیار ارزشمند است. بد نیست بدانید هر بار که افکار منتقدانه و عیب‌جویانه‌ای درباره خود یا هر کس دیگر دارید، با وجود درونی خود که تنها احساس محبت به شما دارد، از سر مخالفت در آمده اید. هنگامی که خود را تحقیر می کنید یا از خود ایراد می گیرید، از هماهنگی با بخش عمده وجود خود خارج شده اید و هیچ فکری ناتوان کننده تر از افکار تحقیرآمیز وجود ندارد. برخی میگویند عدم پذیرش کوتاهی ها و خطاها نوعی حالت انکار است که کار درستی نیست. در جواب میگوییم دست گذاشتن بر خطاها و بزرگ کردن آنها بزرگترین انکار شخصیت است که شما را از آن که براستی هستید جدا میکند. بعضی از مردم از کسانی که به دنبال جنبه‌های مثبت شخصیت خود هستند انتقاد می‌کنند و به آنها خودمحور یا خودخواه می‌گویند. اما ما به شما می‌گوییم که خودمحور بودن چیز خوبی است، زیرا وقتی دقت دارید و تلاش می‌کنید تا خود را به هماهنگی و اتصال با بخش بزرگتر آنچه براستی هستید برسانید، در این راه به یقین به خود پرداخته و مواظب به خود بوده اید و این را می‌دانید، زیرا احساس بهتری دارید. اکنون در موقعیتی هستید که از نظر دیگران ارزش دارید. اما اگر در خود فرو رفته و افسرده باشید، هیچ ارزشی برای دیگران نخواهید داشت و از آن جریان سلامت دور افتاده اید.
مثال پنجم، همسر سابقم درباره من به دیگران دروغ میگوید.
به طور مثال شخصی میگوید بیش از 10 سال است که ازدواج کردم و یک دختر 10 ساله دارم. سال گذشته طلاق گرفتیم و من و او از فرزندمان مراقبت میکنیم. من و همسر سابقم در یک شهر زندگی می کنیم و به همین خاطر دخترمان به راحتی می تواند از این خانه به آن خانه برود و همچنین ما همه امکانات یک زندگی خوب را داریم. در هنگام طلاق توافق کردیم که دخترمان در طول هفته در خانه من باشد و اکثر آخر هفته ها را به خانه پدرش برود. دخترم بعضی از آخر هفته ها را با من می گذراند، اما اکثر آخر هفته ها با پدرش است. برای تولدها و تعطیلات بدون توجه به اینکه آنها در وسط هفته باشند یا آخر هفته نوبت تعیین می کنیم. او دختر بزرگی است و به نظر می رسد که با تمام این شرایط خیلی خوب کنار می آید. اگرچه وقتی از خانه پدرش برمی گردد معمولا با من خوب نیست. اغلب او تند مزاج است و می توانم حدس بزنم که چیزی او را آزار می دهد. اخیراً متوجه شدم که پدرش درباره من بد می گوید. بیشتر چیزهایی می شنوم که ساختگی است و از این نگرانم که با گفتن این دروغها به دخترم بین من و او فاصله بیفتد. می ترسم که دخترم حرفهای پدرش را باور کند و من و دخترم از هم جدا شویم. می خواهم از خودم دفاع کنم، اما نمی دانم که او دقیقاً چه چیزی گفته. به همین دلیل نمی دانم که چطور باید از خودم دفاع کنم. همینطور نمی دانم که همسر سابقم به چه اشخاص دیگری درباره من دروغ گفته یا چه چیزهایی گفته است. چطور می توانم این کار او را متوقف کنم؟ ابراهام در پاسخ به این مسئله می گوید، از آنجایی که نتوانستید در زندگی زناشوییتان با او هماهنگ شوید، پس می‌دانیم که توافق و هماهنگی با او بعد از طلاق کار سختی است. اما این کار ممکن است. در حقیقت اگر بفهمید زمانی را که با یکدیگر زندگی کرده اید باعث تکامل هر دویتان در زمینه‌های مختلف شده، پس می‌توانید از اینها درس بگیرید. حتی اگر زندگی مشترکتان به پایان رسیده باشد. ما دوست داریم که شما متوجه شوید با اینکه زندگی مشترکتان به پایان رسیده است، اما رابطه شما با آن شخص به اتمام نرسیده است و هیچ وقت هم به پایان نخواهد رسید. این یکی از ناراحت کننده ترین چیزهایی است که مردم قبل یا بعد از طلاق آن را کشف می کنند. آنها فکر می کنند که جدایی اکثر مشکلات آنها را حل می کند. در حقیقت اکثر آنها سخت تلاش می کنند تا وانمود کنند که طلاق راه حل خوبی بوده است. حالا با اینکه آنها در زیر یک سقف زندگی نمی کنند، اما حضور ناراحت کننده دیگری هر روز احساس می شود. حتی اگر آنها یکدیگر را نبینند هم این احساس را دارند، چون ارتعاش تغییر نکرده، حتی اگر جزئیات فیزیکی زندگی مشترک هم تغییر کرده باشد. بنابراین این احساس بد همچنان با آنها همراه است. برقراری رابطه بعدی هر کدام از آنها نیز همانند رابطه قبلیشان ناخوشایند خواهد بود. به یاد داشته باشید با اینکه این رابطه قبلاً ناخوشایند بوده، اما حالا باعث تکامل بیشتر شما شده است. اگر بتوانید افکار خوبی را پیدا کنید و تمرین کنید که همگام با آن افکار شوید، می توانید از این تجربه نهایت استفاده را ببرید. فقط با یافتن و حفظ افکار خوب می توانید فاصله موجود بین خود و خود آرمانی را پر کنید و موجودی تکامل یافته شوید. حالا اجازه دهید که به افکار خوب برسیم. از همان جایی که هستید شروع کنید. من خوشحالم که دیگر مجبور نیستم با او زندگی کنم. از همان ابتدا می دانستم این رابطه دوام نمی یابد. نمی دانم که چرا تا حالا آن رابطه را تحمل کردم. اصلا تعجب نمی کنم که او هنوز می خواهد مشکل درست کند. متنفرم از این که نمی توانم از خودم در برابر دروغهای او دفاع کنم. او خیلی نامطمئن است و من هیچ وقت نمی توانم از مشکلات این رابطه خلاص شوم. فقط به خاطر دخترمان با او ارتباط دارم. افکار مثبت همینطوری از شما جاری نمی شوند، مگر اینکه خودتان تصمیم بگیرید که چنین افکاری را پیدا کنید، چون قانون جذب افکاری را که از ارتعاش فعال فعلیتان دور هستند را پیشنهاد نمی کنند. از آنجایی که شما مدت زمان طولانی درباره این شخص افکار ناخوشایندی داشته اید، پس به طور ناگهانی نمی توانید به افکار خوشایند دست پیدا کنید. اما این کار لازم نیست. فقط باید به اندازه خیلی کوچکی در افکار خود تغییر ایجاد کنید. چیزی که برای شروع و حرکت به سوی شرایط بهبود یافته نیاز است، این است که از مقاومت در برابر آن خودداری کنید و این بدان معناست که تا جایی که می توانید آن افکار ناخوشایند را رها کنید. هر زمان که این کار را انجام دهید، کمی احساس آرامش می کنید. حالا هدف شما این است که از حرکت خلاف جهت خودداری کنید. سعی نکنید تا از خودتان یا موقعیتتان یا تصمیمتان برای طلاق یا حقتان دفاع کنید. من از جنگ خسته شدم. من نمیخواهم که جنگ کنم. این دو جمله را با یکدیگر مقایسه کنید. گاهی اوقات با رها کردن و توقف جنگ میتوانید احساس بهتری داشته باشید. اما اگر احساس میکنید که جنگ را دوست دارید و میخواهید کمی ادامه دهید، پس از نیروی بیشتری که کسب کرده اید استفاده کنید. خوب شد که از هم طلاق گرفتیم. هیچ کس مقصر نیست. این چیزی بود که هر دوی من با آن موافق بودیم. خوشحالم که ما به اندازه کافی نزدیک به هم زندگی می کنیم تا دخترمان به راحتی بتواند زمانی را با هر دوی من سپری کند. الان که با هم در یک خانه زندگی نمی کنیم، همه چیز خوب پیش می رود. گاهی اوقات با همان تلاش اولیه می توانید به احساس خوبی برسید. اگر این اتفاق افتاد، از آن سود ببرید و از جملات مثبت بیشتری استفاده کنید. می دانم که همیشه رابطه های من پا بر جا خواهد بود. می خواهم که وضعیت من به بهترین حالت درآید. من نمی خواهم که دخترم را از پدرش محروم سازم. فکر نمی کنم که او بخواهد دخترش را از مادرش محروم سازد. فکر نمی کنم که دخترم و پدرش زیادی درباره من صحبت کنند. ما هر دوی من مشغول زندگی خودمان هستیم. می خواهم که دخترم از والدینش احساس خوبی داشته باشد. می خواهم که دخترم نسبت به من احساس خوبی داشته باشد. حتی می خواهم که دخترم نسبت به پدرش هم احساس خوبی داشته باشد. هیچ دلیلی برای ادامه جنگ وجود ندارد. من هیچ علاقه‌ای به جنگ و دعوا ندارم. ما به عمد از مباحث ناخوشایند در ابتدای این فرایند اجتناب کردیم، چون می خواهیم شما با افکار بهبودیافتگیتان احساس آرامش کنید. اگر شما از شیوه احساستان آگاه باشید و دائما به دنبال افکاری باشید که به شما آرامش می دهد، می توانید مانع از افکار منفی شوید. نه به این علت که شوهر سابق شما تغییر کرده، بلکه به این دلیل که به هماهنگی با خود آرمانیتان رسیده اید. وقتی ارزش پر کردن شکاف ارتعاشیتان را بدانید، به خودتان اجازه می دهید تا یک موجود تکامل یافته‌ای باشید که زندگی باعث آن شده است. آنگاه می توانید همسر سابق به ظاهر بدتان را تحسین کنید، اما همه اینها به وقتش اتفاق می افتد.